شنونده های عزیز سلام، شبتان بخیر. قدیر مشرف هستم، شما را به شنیدن برنامه گفت و شنود رادیو آشنا خوش آمدید میگم. همه شما در جریان هستند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز بر یک سفر دو روزه به اسلام آباد رفت و در طول روز با صدر اعظم، رئیس جمهور، وزیر خارجه و مقامات پاکستانی دیدار کرده و قرار است که لاهور بره. احتمالاً در لحظات که ما شما صحبت میکنیم احتمالاً آقای رئیس جمهور لاهور رفته باشه و در یک نشستی که در اونجا تجارا و کسب کارا شرکت کرده در اونجا صحبت بکنه. در سفری که آقای غنی به پاکستان داشت، پیش از این که در یک مجمع عمومی با همه مقامات پاکستانی و افغان صحبت بکنه، یک صحبت پشت درهای بسته را با صدر اعظم پاکستان داشته تا به یک نونه که من را شما صحبت میکنم. شمدهای عزیز، جزئیات از این صحبت های رئیس جمهور غنی و صدر اعظم عمران خان به رسانه ها درز نکرده و یکی اونا روی کدام موضوعات خواستن که به تنهایی دو به دو صحبت بکنن، احتمال داره که در روزهای بعدی جزئیات در او باره به نشر برسه و افشا شود. حکومت پاکستان هم در اعلامیه گفته که بر علاوه مسائل امنیتی، مسائل سیاسی، تجارتی، آموزش و روابط مردم دو کشور از اجندای صحبت‌های رئیس جمهور با مقامات پاکستانی بوده. در برنامه امشب روی پیامدهای سفر آقای غنی به پاکستان، نتایج و تاثیرات احتمالی از این سفر بر هفتمین نشست نماینده ویژه ایالات متحده آقای خلیلزاد با گروه طالبان در دوحه صحبت خواهد کردیم و از طرف دیگر در عین زمان نشست وزرای دفاع ناتو هم در بروکسل جریان داشته و امروز سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم صحبت‌های داشته و منشی عمومی ناتو به نحوی از آنها از تقویت پایگاه‌های گروه داعش در افغانستان پس از شکست از این گروه در عراق و سوریه هشدار داده. ای تلاش خواهد کردیم که این دو موضوع را در کنار هم بش بپردازیم. دو مهمان عزیز داریم، محترم ادریس رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن، و محترم عاشق الله یعقوب، تحلیلگر مسائل نظامی و سیاسی که در کابل تشریف دارند. ما هر دو مهمان ما را خوش آمدید میگم و تشکر از اینکه وقتشان را به برنامه دادن. سر صحبت با آقای رحمانی آغاز میکنیم. رحمانی، به باور شما سفر دو روزه رئیس جمهور غنی به پاکستان درست دو روز قبل از آغاز نشست هفتم آقای خلیلزاد با طالبان صورت میگیره، فکر میکنن چقدر میتونه این دیدار آقای غنی با مقامات پاکستانی مؤثر باشه؟
با سلام درود به شما و به شنوندگانتان. من فکر میکنم که قسمی که قبلا هم اعلان کردن، تا حد رئیس جمهور غنی هم در یکی از مصاحبه چند روز پیش گفت که امریکایی ها دارن تغییر موقف میدن و بیشتر از موقف دولت صحبت میکنن یا از موقفی که همانند موقف دولت باشه همراه طالب ها و در این زمان خودشان جستاو گریخته از طریق تبادل دیپلمات ها تا حد همراه پاکستانی ها به یک نتیجه رسیده بودن که میشه یک بار با هم ببینن و یک بار کوشش کنن که اگر ببینن بتانن خانه بسازن دولت پاکستان که فشار بیاره بالای طالب ها تا همراه دولت مذاکره بکنه.
بله،
من فکر میکنم در محور این سفر چیزی مهمتر از این بودن نمیتونه که اگر در مقابل هر امتیازی که احتمالاً برشان قائل خواهد شدن، حالا کم میشه حدس بزنیم، ولی من مطمئن هستم امتیازهای را پاکستان خواست که در عوضش آقای غنی ازشان بخواهد که طالبان را مجبور سازد همراه دولت گپ بزنند. ولی در این زمان یک مسئله دیگر نمیشه کنار گذاشت و این که انتخابات ریاست جمهوری در پیش روی است و از منابع مختلف ما شنیدیم که پاکستانی ها یکی از مسائل جدی که دنبال میکنی است که برای اکثر کاندیدها و برای اکثر سیاسیون افغانستان تا حد سیگنال دادن که نمیخواین رئیس جمهور غنی بار دیگه در افغانستان رئیس جمهور شود. و من مطمئن هستم به محض که مخالفین سیاسی کاندیدهای دیگر رفتن پاکستان و برخوردها و بازدیدهای گویا شد، تا حد امکان زیاد امکان داره که باعث شده باشه تا رئیس جمهور غنی هم بره و از موقف خود بتانه پاکستانی را قانع بسازه که میتانیم در مقابل یک تعامل سیاسی بسیار زیاد جدیتر از 5 سال گذشته احتمالا چیزهایی را باید برشان آفر بکنن و بگن که این چیزها را ما برتان مهیا میکنم.
بله رحمانی صاحب ببخشید حرفتان قطع بله. میکنم. دیروز امرالله صالح صحبت ویژه داشت با تلویزیون آشنای صدای آمریکا و تقریبا همین موضوع به بحث گرفته شد با آقای صالح و اونا گفتن که این پیشنهاد که سفر رئیس جمهور غنی به پاکستان است تقریبا به تازگی نیست و حداقل از دو سال پیش مقامات پاکستانی خواهان سفر رئیس جمهور افغانستان به پاکستان بوده و همچنان و زمانی که خود آقای عمران خان هم به صدارت رسید رسانه ها از دعوت رئیس جمهور به پاکستان خبر داده بودند. حال سوال من ایست که فکر میکنین اگر وقتی که پاکستان به گفته شما از گروه های سیاسی که درست پیش در لاهور اونا را میزبانی کرد با تحت عنوان کنفرانس صلح افغانستان خواسته باشه که رئیس جمهور غنی دوباره به قدرت نرسه، آیا موقف سختگیرانه رئیس جمهور غنی در قبال پاکستان اسلام آباد وامی داره که همچو کار بکنه، یا ای که نه دیگه مسائل هست که پاکستان بالاخره وامی داره که سر مخالفت با آقای غنی برداره؟
به این سوال بسیار خوب است. چیزی که من فکر میکنم اتفاق داره اتفاق مثلا رئیس جمهور در حداقل شش ماه آخر حکومتش در او گذشته همچنین بود، ولی در شش ماه آخر با یک موقف بسیار جدی به اصطلاح از نظر سیاسی موقف جنگی همراه طالب ها که تقریبا یک گوشه از ساحه نفوذ پاکستان در افغانستان است و همچنان با خود پاکستان در یک موقف بسیار تشدید پر از مخالفت یک تیم سیاسی ایجاد کردن که برن به طرف انتخابات. حالا اگر فرض هم بخواین که حالا بر بگردن به موقف نرم و سر دیپلماتیک باز بکنن، سوال بسیار عمده است چه میمونه که چقدر از حال به بعد دکتر صالح اشرف‌غنی میتونه مثلا در موقع در آرایش سیاسی که برای تیم بعدی جور کرده چقدر میتونه مثلا پاکستانی رو قناعت بسازه که ای برای شما میتونه قابل قبول باشه. ما از قبل میپویم مثلا آقای صالح بسیار زیاد یک موقف جدی در مقابل پاکستان پیوسته داشته و پاکستانی ها پیوسته از حضور از دولت حراس دارن.
بله.
با در نظر داشت از اینکه در تیم بعدی معاون رئیس جمهور خواهد باشه، بس کنم میگنم یک مقدار مشکل خواهد بود تا این تیم را با پاکستانی ها خصوصا به نظامی هاش به سادگی بتانن به یک تعامل سیاسی داخل بکنه.
بله.
ولی به هر حال من فکر میکنم در دنیای سیاست هیچ کار ناممکن نیست، هر چیز امکان داره. خیلی وابسته به این است که اینا در مقابل چی آفر میکنن. ولی در این زمان یادمون نره که مسئله طالبا و صحبت کردن از نامستقیم با دولت یک خواست بسیار جدی دولت است، ولی در همین مقطع زمان پاکستانی ها میدونن که اگر قبول بکنن که بله. اگر بخواهن طالبا رو بگذارن که با دولت افغانستان مستقیم صحبت بکنن، این به شدت موقف سیاسی دولت در بین مردم افغانستان بلند میبره و احتمال اغلب انتخابات میبرن.
بله.
و چیزی است که احتمال پاکستانی ها نمیخواین خصوصا با آرایش سیاسی که دارن. بنان یک موقف نسبتا مشکل است، ولی باز هم ببینیم در روزهای آینده که چقدر آقای غنی و تیمش میتونن پاکستانی ها را بتونن خانه بسازن که داخل یک تعامل سیاسی شوند.
تشکر از شما. میریم به سراغ آقای یعقوب. جناب آقای یعقوب اول خوب است، خوش آمدین به برنامه. شما هم دیدگاه آقای رحمانی را دارین یا که شما به دیگه باور هستین؟ و سوال دیگه ما ایسه که فکر میکنن که آقای غنی به خاطر از اینکه طالبا را بتانند به میز مذاکره قرار بکشانن آفرها یا پیشنهادات اسلام آباد خواهد پذیرفت؟
سلام با شما و با تمام شنوندگان عزیز. به نظر ما پاکستان خواستهای مشخص داره و اون خواستهای است که نه در صلاحیت قبول کردنش، نه در صلاحیت رئیس جمهور غنی و نه در صلاحیت هیچ زعیم دیگه است. و این سفرها
این خواست ها چی است که در صلاحیت رئیس جمهور نیست آقای یعقوب؟
بله
ما گفتم این خواست ها چی است که در صلاحیت رئیس جمهور و کس دیگه هم نیست؟
در مورد از این خواست ها بارها گفته شده. این خواست ها یک بار صدر اعظم پاکستان به نام گیلانی سید یوسف گیلانی به کابل آمده بود و خواستا به نام دوسی گیلانی هم مشهور است. در اون خواستا آمده بود که افغانستان باید مناسبات خود را با هندوستان مطابق خواست پاکستان عیار بسازه، خط بیرنده به رسمیت بشناسه و در معاون افغانستان باید سهم بیشتر و پروژه به چین داده شود و به همین ترتیب به طور خلاصه کنترل سیاست خارجی افغانستان توسط پاکستان، یعنی شکل به مانند یک مستعمره و این خواستای است که هیچ حکومت هیچ زینی در آینده و این را قبول کردن نمیتانه. به همین خاطر بعد از که رئیس جمهور سر در دوران حاکمیت حامد کرزی 20 بار این سفر ها شده، یا کرزی رفته در اونجا، از اونها آمده، صدر اعظم آمده و رئیس جمهور آمده و مشرف آمده و دیگه رفته و آمده، اما هیچ تغییری به وجود نیامده. ولی حال ببینم که این بار چی چیز تغییر کرده. به هر بار که اینا آمده میگن از نو شروع میکنیم، بیاین از نو شروع کنیم، اما همو از نو از یا از کنه کرده هم بستر بکن. به همین خاطر من چندان خوشبین نیستم که رئیس جمهور غنی در این سفرش کنم دستاورده داشته باشه، ولی این را بدبین هم نیستم به این خاطر که ببینم وقتی که وزیر خارجه پاکستان میگه که قریشی چند بار چند روز پیشتر با سیاسی که در اونجا رفته بود گفته که ما در پی جستجوی عمق استراتژیک نیستیم و در گذشته ما اشتباهات را کردیم، همیشه نگاه های تکراری بوده و بعضا باز در یک جای دیگه میگه که دشمن مشترک پاکستان و افغانستان که اشاره مستقیم به طرف هندوستان بده، اینا میخواهد که مناسبه ما شما میتونید که با اون دشمنی داشته باشین، اما ما با هیچ نوع دشمنی نداریم. چرا میخواهید که ما را هم یه دشمنی تان با اون شریک بسازن؟ به همین خاطر ببینم که رئیس جمهور غنی در این سفرش از اونجا چی به دست میاره،
بله.
چیز تغییر کرده در پاکستان که ما به اون خوشبین هستیم، ولی نباید به سیاست هیچ حرف آخری وجود نداره، ولی در با توجه به مناسبات گذشته دو مملکت فکر نکنم که کدام تغییری به وجود آمده باشه، کدام معجزه شده باشه که پاکستانی ها از موقف خود گذشته باشه. و به این ترتیب رئیس جمهور غنی وقتی آمد به سر قدرت به اونجا سفر داشت به پاکستان و خواست که علی بعضی دلایلی که پاکستان داشته در گذشته بود، خواست جایی بود که مسئولین نظامی رو چرا با ما روان نمی کنین، به هندوستان روان می کنین، رئیس جمهوری رو هم قبول کرد. سلاحی رو که میگه از هندوستان می خرید رئیس جمهور هم بودم تا یک وقت معطل قرار داد. شخصا رفت برخلاف تمام عرف دیپلماتیک به قرارگاه اردو، در حقیقت اصلا کار درست کرد، به خاطر از اینکه امون مرزه تصمیم گیری همونجا هست، در اونجا رفت به اونا.
ولی تا به حال هیچ گونه تغییر در سیاست پاکستان مشاهده نشد،
چی گذاشت سری چی توافق شد، اما بعضا دیدم که اونمو حالا تره که قبلا بوده اما چه
کاملا بله. تشکر شما.
در کابل، بله. در جای دیگه که در همش انگشت انتقاد طرف امو طرف بلند شد،
بله. تشکر شما. بله.
در این سفر چی چیزی باید تغییر کرده باشه و به این مقطع زمانی تا مردم ما به اون خوشبین باشه؟
تشکر جناب آقای یعقوب. روز گذشته مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده هم در هند در یک صحبتی که با ایندیا تودی داشت عمدتا همی موضوع را یادآور شده بود و گفته بود که پاکستان باید خودش مسیر درست را به او ارتباط داره که پاکستان خودش مسیر درست را تعقیب میکنه، انتخاب میکنه، یعنی کارهای زیادی باید انجام شود، ولی آنچه که ایالات متحده از اسلام آباد میخواهد است که نباید از ترو ترور از دهشت حمایت صورت بگیره. حالا این ترور و دهشت به عنوان دهشت افغانا در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان است، یا ای که انتقال دهشت افغانان از خاک پاکستان به هندوستان است. ولی با وجود از او هم تلاش های از طرف کابل هم صورت گرفته. گپ آقای رحمانی و گپ آقای یعقوب ببینیم که آینده نه چندان دور چی در دست ما میته و چی چیزهای واضح میشه. ولی بر هر دوی شما روشن است مهمانان گرامی که بروکسل هم شاهد نشست وزرای دفاع کشورهای ناتو بود و سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم در بروکسل امروز صحبتی داشت. بیان بریم بروکسل. خبرنگار ما سمسامه سیرت در روی خط تلفن داریم. بسیار کوتاه اگر تازه ترین اظهارات منشی ناتو و یا سرپرست وزارت دفاع افغانستان در مورد افغانستان داشته باشه که به سمع ما شما برسانه. سمسامه سلام خدمت خودت، میشه ببینیم که بشنویم که تازه ترین ها چی است؟
سلام به شما و سلام به شنونده های گرامی. تازه ترین موارد از نشست سرپرست وزارت دفاع افغانستان و جنرال اسکات میلر هست که در مورد نیرومند شدن یا قوی شدن نیروهای افغان صحبت کردن و ایک اونا دگر در میدان جنگ حالت تهاجمی گرفته، تلفات نظامیان افغان کاهش پیدا کرده و امی مسائل است و همچنان فشارها بر طالبان افزایش پیدا کرده. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان گفت که دلیل افزایش فشارها بر طالبانی است که اینا به یک مذاکره واقعی صلح بیاین و روی میز مذاکره واقعی صلح بنشینن، حالا که حاضر شدن که مذاکره بکنن و در جریان مذاکره با نماینده ایالات متحده هستند. همچنان آقای خالد در مورد جزئیات دیدارش با سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده یک سلسله موارد را اشاره کرد و گفت که در مورد دوام همکاری ها، منظم ساختن عملیات ها، تعهدات جدید و پروسه صلح با این مقام ارشد آمریکایی صحبت داشته. و همچنان جنرال اسکات میلر مسئله داعش را نگران کننده خوان در افغانستان و گفت که گروه نه تنها در افغانستان بلکه در منطقه، در اروپا، در آمریکا حتی به دنبال ای است که حملات را انجام بده و گفت که ما در افغانستان در همکاری نزدیک با نظامیان افغان تلاش میکنیم با این گروه مبارزه بکنیم در کناری که با طالبان مبارزه میکنیم. آقای میلر هم گفت که نیروهای افغان حالا ابتکار جنگ به دست دارن، البته ابتکار جنگ با طالبان را. اما آنچه نگران کننده هست افزایش تلفات ملکی از جانب نظامیان طرفدار دولت افغانستان هست که هم متحدین بین‌المللیش در بر میگیره و هم خود نظامیان افغان را. در این مورد پرسش را که ما از آقای میلر پرسیدم، از جنرال میلر، اونا گفتن که تمام تلفات ملکی که از طرف اونا صورت گرفته یا نظامیان افغان به اثر یک اشتباه بوده و اونا پس از این تلفات همواره تحقیق کردن و به خاطر از اون معذرت خواهی کردن از مردم افغانستان و از خانواده های کسانی که قربانی شده. و او گفت که ما تعهد ما حفاظت از جان افراد ملکی است، ولی گاه به دلیل اشتباه چنین وقایعی رخ میده.
بله، تشکر سمسامه جان، شب خوش داشته باشین. صحبت های بعدی را در برنامه های آینده صدا امریکا شما خواهد داشتیم.
سلامت.
خب شنونده های عزیز، شما سمسامه سیرت بگونه زنده از بروکسل میشنیدین. برنامه ما ادامه داره و دو مهمان عزیز داریم، جناب آقای ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن و جناب آقای عاشق الله یعقوب تحلیلگر مسائل نظامی سیاسی در کابل. در رحمانی صاحب، نگرانیه که اسکات میلر و همچنان منشی عمومی ناتو به خاطر تقویت داعش در افغانستان انجام داده صحبت کرده، فکر میکنین چقدر زیاد به نحوی از آنها؟ خب جای شک نیست که طالبا با داعش در مناطق مختلف درگیر هستند و در بسیاری جایا طالبا رانده شدن از مناطق تحت کنترلشان توسط گروه داعش. چقدر زیاد فکر میکنین افزایش قدرت گروه داعش طالبا را مجبور بسازه تا تن به مذاکره بدن؟
خب بدون چونچرایی این بسیار حرف منطقی است. به محض که شما ببینین در میدان جنگ براتون رقیب پیدا میشه و عروض هم داره قدرتمند میشه، شما ناچار میشین با طرفی که دارین جنگ کنین کمی سر مذاکره را باز کنین تا به شکل از اشکال از یک طرف فشار بکنین و وگرنه در به گفته عام در بین دو سنگ آسیاب گیر میمونین.
پس چطور رهبران طالبان تا بال تن ندادن بیگن؟
ما مطمئن هستم دلیل اصلی که طالبان صحبت میکنن، دلیل اصلی که تا حال یک مقدار زیاد از خود انعطاف نشان دادن، دلیلش بدونشون چرا، یکی از دلایلش می فشار جنگی در میدان نبرد است، یک دلیل دیگهش کاهش به اصطلاح محبوبیت در صفوف مردم است، یک دلیل دیگهش کاهش حمایت سیاسی و نظامی و اقتصادی از کشورهایی است که به دست میارن. اینا همش دست به دست هم در طالبان دارن صحبت میکنن. ولی در رابطه با این که هنوز هم این فشار به قدر کافی است، ما مطمئن نیستم. ما یک مثال براتون میدم، شما ببینید در ظرف 24 ساعت وقت وزیر خارجه امریکا با یک پیام بسیار احتمال عمده داخل کابل میشه، هنوز دقیق نمیفهمیم پیام چی است، ولی به احتمال اغلب در قبال چرخش سیاست واشنگتن، سیاست خارجی واشنگتن در خاور میانه احتمالاً چیزهایی بوده. در این فرصت اونا هم حرفایی در رابطه با صحبت با طالبا مطرح کردن، ولی طالبا جوابشان با کشتن دو از سرباز امریکایی بسیار یک سیگنال بسیار جد مستحکم و قوی بر واشنگتن بود که ما هنوز هم با قدرت در منطقه حضور داریم و اگر نخواهین صحبت بکنین میتونیم که براتون چیزی را که بسیار حراس دارن امریکا کشته شدن افاکر شده است اینو میتونیم براتون بلند ببریم. منظور من این است که طالبان با وجودی که دارن صحبت میگن تا از خود نشان میدن، ولی هنوز هم به خوبی نشان دادن میتونن یا عملا نشان میدن که در میدان جنگ هنوز هم دارن نفوذ بسیار جدی و قدرت خود را به نمایش میگذارن.
بله، تشکر شما. دوباره با شما خط آمدیم جناب آقای یعقوب، میخوام دیدگاه شما را داشته باشم. شما یک از مسائل نظامی از دیدگاه بود نظامی شما اگر بر ما این موضوع را به تحلیل بگیرین.
بله، ببینیم من فلسفه وجودی ناتو، فلسفه وجودی ناتو در زمانی که تحلیل شوروی بود با مو وقت در قدرت شوروی بر حراس بود کشورهای اروپایی و یک اتحادیه را به وجود آوردن به نام سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو. بعد که شوروی به اصطلاح تجزیه شد، برای فلسفه وجودی ناتو سوال همدان با میان در بین نبود. حالا چون شوروی شکست خورده، بالاخره یک چیزی به نام القاعده برآمد، به صحنه آمد، بالاخره باز ناتو ریزو فوکس کردن و حال هم که القاعده از بین رفته، باید ناتو برای فلسفه وجودی خود یک دلیل داشته باشن. این دلیل به نظر ما فعلا اینوی چیزه دایش.
یعنی شما میگن با توجه به صحبت شما آقای یعقوب، یعنی میگن دایش وجود اصلی نداره، صرف یک بهانه است؟
نه، دایش وجود اصلی داره، به این شکل نیست. دایش بود در عراق، دایش در سوریه، اما دایشی که در افغانستان، شمال افغانستان است، این از امو گروه های که قبلا در ترکستان در چیز آسیای میانه بوده، اونا به امید ازی که داعش یک گروه از لحاظ مالی چیز داره، بستری داره و گروهایی که از طالبان ناراضی هستن، اما با اون قوتی که در شرق میانه مثلا در عراق و در سوریه بله. در اونجا بود.
پس با این حساب هدف از گفته هایتان چی هست آقای یعقوب؟
با اون عظمتش وجود نداره. چند پیش روسیه از این همی کارت استفاده میکرد، توجیه میکرد که با نفوذ خود در آسیای میانه چی قسم تقویت ببخشه، کشورهای آسیای میانه را چی گونه تحت تاثیر قرار بده. باز اونا هم این تهدید داعش با پیش کشیدن و با این کارت استفاده کردن. ما فکر میکنم که برای ناتو که فعلا هم وضعیتش خواستن ایالات متحده که با ایران همیاله سر ناسازگاری داره، سر مسئله اخیرا که یک تیاره بی پیلوک امریکایی را ایرانی ها زدن، برمی ترتیب با چین هم سر ناسازگاری داره، سر مسائل تجارتی و غیره، برمی ترتیب با روسیه هم. من فکر میکنم که بیشتر این جنبه سیاسی داره تا نظامی که مثلا داعش آنقدر به این دنی رومند شده باشه تا به اصطلاح ناتو رو به چالش بکشه، یا شورای اروپایی یا اتحادیه اروپا رو. به نظر ما بیشتر جنبه تبلیغاتی داره.
بله، تشکر از شما آقای رحمانی. من صحبت داشتم حدود دو هفته پیش با جوزف دانفورد، لویدرسیز عمومی قوه مسلح ایالات متحده، و سوال ما در مورد ازی بود که اگر ایالات متحده به نحوه از آنها در مذاکرات با طالبان موفق شود و آنچنانی که مثلا مقامات آمریکایی هم از امضای یک پیشنویس در مبارزه با دهشت افغانی با طالبان خبر دادن و گفتن که احتمالاً تا ماه سپتامبر بتانن به یک توافق دست بیافن، پس موضوع سایر گروه های دهشت افغان در افغانستان چگونه خواهد شد؟ آقای دانفورد گفت که مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان بر ما غیر قابل مذاکره است. حال سوالی پیدا میشه که از یک طرف تلاش های صلح دوام داره و تلاش صلح هم یکی از اجزای عمدهش خروج نیروهای بین المللی از افغانستان است، و اگر قرار باشه که جنگ در افغانستان با گروه های مثل داعش و اطرافیش ادامه پیدا بکنه، فکر میکنین که واقعا طالبان حاضر خواهد شدن که بر یک مدت زمان طولانی مثل که حزب اسلامی قبول کرد آمد در مذاکره در صلح پیمان صلح شریک شد و در موجودیت نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور پیدا کرد، طالبان هم این کارو بکنن؟
بله، من فکر میکنم ما این چند بار دیگه هم تشریح کردیم، دور اینجا بسیار ساده و سمپل بگذاریم. موقفی که طالبا گرفتن در قبال مذاکره موقف مذاکره است، ولی موقفی که در نهایت قبول خواهد کردن موقف نقطه تعامل است که این دو تا از هم بسیار متفاوت است. با این شکل امریکایی ها طالب ها بسیار جدی میگن که ما یک جدول خروج زمانی از خود امریکا را میخواهیم و الا دیگه غیر از اون ما نمیپذیریم صلح. امریکایی ها میگن که ما یک تضمین بسیار جدی میخواهیم که دیگه از افغانستان بالای کسی حمله نمیشه، ولی در میگن اگه تضمین به وجود نبه ما دیگه صلح نمیشه. هر دو طرفی رو میفهمن که نمی موقف مذاکرهشون است، ولی در نهایت هر دو طرف در عین زمان میدانن که نقطه که میتونن تعامل بکنن احتمالاً یک چیزی است که احتمالاً هر دو طرف به یک شکل از اشکال به یک جدول زمانی کنار میان که احتمالاً 5 تا 10 ساله در نظر میگیره یا 3 تا 5 ساله نمیفهمیم، ولی در نهایت امریکایی ها احتمالاً میمونه و طالبان به شکل از اشکال در قدرت سهیم میشن.
یعنی فکر میکنن
راهی بهتر از این من نمیبینم الا اینکه قبول کنین یک طرف در مذاکره ببازه، و اگر قرار باشه یک طرف ببازه چی در میدان جنگ بازه چی در مذاکره، هر دوش یکی است. من فکر نکنم از نظر سیاسی منطق داشته باشه که امریکایی ها داخل یک مذاکره شون که در نهایت میبازن، و یا طالب ها داخل یک مذاکره شون که در نهایت ببازن. بنان بسیار زیاد منطقی احساس میشه که نقطه تعامل امریکا یک نقطه است و چی وقت برش میرسن نیفهم، ولی در پلیس بسیار حرفای دیگه است که محمد بنیز طالب ها در عوض قبول کردنشان از امریکایی ها امتیاز میخواهند، چیزهای خواستار است، و امریکا در نهایت میبینن که بتن یا نتن، و امریکایی هم در پهلوش از طالبان امتیاز میخواین و اونا هم چرت دارن که کارو بکنیم نکنیم. در نهایت این فشار و شرایط سیاسی و جنگی در این وقته زمان است که دو طرف خانه میسازه که تعامل بکنن، یعنی در غیر از او در نظر اول هر دویشان زیاد علاقمند هستن به نقطه تعامل نبه.
تشکر جناب آقای یعقوب، یک دقیقه شما وقت دارین.
بله، با آقای رحمانی موافق هستم. من فکر میکنم که امریکایی ها شاید هیچ وقت تن نسه که قبول کنه که ما باختن، اما طالبا هم از خود شرایط داره، از خود یک آرمان یا به اصطلاح یک ایده دارن که متعدد به یک چوکات پیش خود داشته که توسط از او تعداد افراد را جمع کرده، تعداد را هم به کشتن داده، تعداد را هم به زخمی کرده و به معیوب ساخته. من فکر میکنم که در این لحظه‌ای که فعلا ما شما قرار داریم، شاید هیچ کدامی از این حاضر نباشه که از ما موقف خود به این سادگی بگذاره، ولی
تشکر.
در نهایت در اخیر بالاخره رایش باید علی باشه.
تشکر از هر دو مهمان گرامی ما، جناب آقای ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن، و جناب آقای عاشق الله یعقوب تحلیلگر مسائل نظامی و سیاسی مستقر در کابل، از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردن. شنونده های عزیز، آنچه که شما شنیدین نظر شخصی خود مهمانان گرامی ما بود و اینجا دیدگاه ایالات صدای آمریکا را بازگو نمی‌کنه. این بود برنامه شام امشام ما، ولی نشرات رادیو آشنا ادامه داره، با ما باشید.
آمریکا غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو.